أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس فطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين. روحي وأرواح العالمين له الفداء. خب، مطالبی که در باب ارشادیات گفتیم رو دیگه حالا تکرار نمی کنیم، از ادامه این مطلب عرض می کنیم. عرض کردیم که بریم سراغ ارتباط مدلول تصوری صیغه امر و نهی با مراد جدی در ارشادیات. چی به نظر می رسه؟ اون چه که در این زمینه به نظر می رسه این هست که در وجوبات اضافیه یا شرطیه هم به وضوح نسبت ارسالیه برقرار شده و ارسال صورت گرفته، البته با این تفاوت که مرسلن الیه مأمورن به به مفهوم مولوی نیست، بلکه مرسلن الیه در صورت خاص مخاطب یا همون مرسل میتونه تحقق بخش یک هدف مطلوب برای اون باشه. پس ارسال صورت گرفته، نسبت ارسالیه برقرار شده، مرسلی وجود دارد، مرسلی وجود دارد، مرسلان الیه وجود دارد، اینا برقراری هست. تمام؟ و اون مرسلان الیه، اون چیزی که مرسل به سمت او ارسال شده، فرستاده شده، این اگر از محضرتون که شرایطش فراهم باشد که حالا واضح هست، اگر این خودش بخواد، این میتونه تحقق ببخشد، ایجاد بکنه یک هدف مطلوب برای مرسل رو. مثل اینکه شخصی در مقام استشاره و نصح به مستشیر میگه اگر میخواهی به فلان نتیجه برسی باید این کار رو انجام بدی یا نباید فلان کار رو انجام بدی، و در واقع اون مشاور و ناصح با لحاظ اون هدف خاص مستشیر رو به دنبال انجام کاری میفرسته و ارسال میکنه، یا از انجام کاری زجر و منع میکنه و باز میداره. البته گاهی عبارت اگر میخواهی به فلان نتیجه برسی، این عبارت رو اگر میخواهی به فلان نتیجه برسی رو ذکر نمیکنه، ولی خب ما با قرائن حالیه، مقامیه یا مقالیه میفهمیم که منظورش همینه و در مقام نصح و ارشاد و تنبیه قرار داره. یه تقریر. تقریر دیگه‌ای که میشه از ارتباط مدلول تصوری صیغه امر و نهی با مراد جدی در ارشادیات داشت این هست که آمر یا ناهی ارشادی مثلا به جهت خیرخواهی نسبت به مخاطب و با لحاظ اینکه ممکنه مخاطب هدف خاصی داشته باشه که در صورت انجام یا ترک یک فعل مشخص محقق میشه، که اگر مثلا انجام اون فعل شرطه یا جزءه مثلا یا سببه، ترک یا انجام اون فعل مانعه قاطعه، فرض فرمایید که رافعه، خب پس انجامش بدهد اون کاری که حالت شرط دارد، حالت جزء دارد، حالت سبب دارد، و ترک بکند اون کاری که حالت مانع دارد، حالت قاطع دارد، حالت رافع دارد، مبتل است، مخرب است. خب با لحاظ این مطلب، با لحاظ این که ممکنه مخاطب هدف خاصی داشته باشه که در صورت انجام یا ترک یک فعل مشخص محقق بشه، اون فعل رو ادعاءً مطلوب و مقصود خودش در نظر میگیره، و اون رو متعلق امر قرار میده و در قالب یک جمله انشائیه بهش امر میکنه، یا اون فعل رو مکروه و منفور خودش در نظر میگیره و از اون نهی میکنه. البته همه اینها در حالی صورت میگیره که مخاطب علم داره که امر یا ناهی حتی اگر حقیقتاً مولا و دارای علوه، ولی در این مورد در حال اعمال مولویت نیست. ها؟ در مقام اعمال مولویت نیست، در مقام نصح و فرمایید که ارشاد و تنبیه و تذکیر و اموری از این قبیل. خب حالا اون وقت اگر مخاطب واقعا در پی تحقق اون مطلب باشه، واقعا دلش بخواد که اون مطلب محقق بشه، اون فعل رو انجام میده یا اون رو ترک میکنه. و اگرم نخواد هر مثلتون که اون هدف محقق بشه، اصلا هدف او نباشه، اون یعنی اون نتیجه اون فعل نتیجه مورد نظر او نباشه، اگر اینطور باشد نسبت به اون امر و نهی ترتیب اثر نمیده. و نکته اساسی این است که در هر صورت هیچ استحقاق ثواب یا عقابی هم به خاطر این فعل یا ترک در هر دو حالت برای او وجود نداره. این نکته اساسیش هست. حالا دو تا تقریر، تقریر سومی هم هست میشه مطرح کرد که دیگه فکر می‌کنم نیازی نباشه، همین دو تا کفایت میکنه. هر نظر ما اینه که میتونیم اینطور در نظر بگیریم. پس اینکه ما عرض کردیم در گام اول اصلا میگیم کاری نداریم به ارتباط مدلول تصوری و اون مراد جدی که هست، این هم راستا نیستن با هم دیگه، هیچ رهاش میکنیم. در گام دوم میگیم خیلی خوب، حالا اگر ما از این عقب نشینی بکنیم و بخوایم یه رابطه پیدا کنیم، به نظر میرسه این رابطه قابل پیدا شدن هست، اینقدر بی ربط نیستن به هم دیگه. نکته اساسی این است که رفقا توجه بفرمایید، ما در مقام تحلیل اینکه این مطلب به چه صورتی است، ممکنه بیاناتی داشته باشیم که به نظر فلسفه بافی به نظر بیاد، یه بیانات تحلیلی باشه، لکن اونجایی که میخواییم حکم بکنیم دائر مدار استظهار عرفی هست. یعنی میگیم اگر این جمله‌ای که متضمن امر است یا متضمن نهی است به عرف ارائه بشود، همین جمله رو بخونن، استقبل بذبیحتک مثلا، استقبل القبلت بذبیحتک، اینو بخونن، اینا چی میفهمن؟ میگه گفته که رو به قبله باید ذبح کنی، گفته باید رو به قبله ذبح کنی، یعنی میخوام بگم این بایده رو میفهمن، این نبایده رو میفهمن، دقت میکنی؟ این اون مدل تصوریه هست، مدل تصوریه هست. چیزی که هست بعد میگیم خب چرا گفته باید این کارو بکنی؟ چرا گفته؟ یعنی مراد جدیش چیه؟ چرا گفته باید این کارو بکنی؟ میگه ها، منظورش اون بوده که اگر میخوای اینطوری بشه، اگر خواستی این ذبیحه تو حلال باشه، این کار رو انجام بده. دقت میکنی؟ پس یعنی اون مدلول تصوری محفوظه، جاش تکون نخورده، فعل امره، امر محضر مبارکتون که، الا اینکه میگیم نه، این منظورش این نبوده که در این مورد مثلا بخواد اعمال مولویت بکند و یک وجوبی رو به نحو مطلق بر ما ثابت بکنه، نه، در دنبال این نبوده، بلکه یک وجوب نسبی و اضافی و شرطی رو خواسته بیان بکنه. خیلی خوب، حالا دیگه بیش از این اطاله کلام نمی کنه. مورد بعدی لسان موعظه و نصیحته. از جمله موارد دال بر طلب مواردی است که خدا یا به هر حال معصوم و شارع به لسان موعظه و نصیحت مطلبی رو طرح میکنه. برای چی؟ برای اینکه متوقع این است که انسان متعظ و متأثر بشه و اون کار رو انجام بده. البته ممکنه با ملاحظه مصادیق قرآنی و روایی سخن گفتن خدا یا معصوم به لسان موعظه و نصیحت به این نتیجه برسیم که اینها هم از قبیل اوامر و نواهی ارشادی هستند. مثلا مواردش فرق دارد، باید مورد دید. مثال بزنم، به عنوان مثال خدا در قرآن کریم با تصریح به لفظ موعظه اینطور می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. من فقط به یک کلمه شما رو موعظه میکنم. ها؟ که چی آقا؟ که اگر از منظر مبارکتون که اگر در خانه کس هست یک حرف بس است، اگر تو واقعا اهلشی اهل عمل کردن هستی همین حرف بس، میشینید دور هم دیگه هی حرفای میگید و از منظرتون که مطالب میگید و هی اشکال میکنید در امور الهی و در توحید و در فرض عقاید و فلان و اشکال به قرآن و فلان، ولشون کن اینا رو، عجب پاشو عجب پاشو از اینا فاصله بگیر، برو جداگانه فکر بکن، فکر بکن از منظرتون که ببین آیا واقعا این حرفایی که اینا میگن درسته، آیا واقعا از منظر مبارکتون که این پیامبری که برای شما آمده این جن زده است مجنونه، یا این که نه اینطور نیست حرفای حسابی میزنه. حالا اینم که الان برخی ممکنه از اینجا خواسته باشن از این آیه قیام استفاده کنن اینها، نه این ربطی به این بحث نداره، یعنی این حالا یک شاید لغزش قلمی بوده احیانا در برخی بزرگان که اینطور خواستن برداشت کنن، این ربطی به قیام اصلا نداره. از منظرتون که این میگه که یعنی فاصله بگیر پاشو، یعنی از مجلس اونها پاشو، از این جمع اونها پاشو، فاصله بگیر، برو جداگانه خودت فکر بکن، منظور این هستش. و از این برداشت اصلا و حالا اون است که برخی افراد یعنی این خب دیگه سطح اون فرد قبلی با این فرد بعدی خیلی با هم فاصله سطح دارن دیگه، طبیعتا نمیخوام با هم قیاس کنیم، ولی به هر حال بعضی افراد هم مثلا فهم سالها ما شهنی مطرح میکنن که این نشون میدهد که ما اول باید کار رو شروع بکنیم سمت تفکر رو، بعد بریم بررسی های نظری و اینا رو انجام بدیم، نه اینکه هی بشینیم تئوری بافی کنیم و نظریات اینا رو مطرح بکنیم از مثلا بعد بخوایم اقدام بکنیم، نه اول قیام بکنیم بعد فکر بکنیم، بریم تو دل کار، وقتی رفتیم تو دل کار بعد فکر میکنیم حالا باید چی کار بکنیم. این دیگه اینه اصلا یک فاجعه است در برداشت از آیات قرآن کریم. بعد مسئله که اصلا چه ربطی دارد این آیه به این، این که میگه قیام بکنید یعنی بابا از جلسه اینا پاشید، از اینا فاصله بگیرید، جداگانه تحت تأثیر اونا نباشید، بتونید فکر کنید، نه این که یعنی اول قیام کن و برو تو دل کار و مشغول به انجام کارهایی بشو بعد در ضمنش فکر کن. اصلا این حرفا رو بگذاریم، از منظر مبارکتون که چه میشود انسان روی همچه چیزایی میگه، از منظر مبارکتون که خیلی خوب بر تقدیم ما در اینجا تو همین آیه شریفه دارد که قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، فکر بکنید، ما صاحب ما به صاحبكم من جنه، اینطور نیست از منظر این هو الا نذیر، این یه هشدار داره به شما، جن زده نشده. این تعبیر مجنون که در قرآن کریم آمده در مورد تهمتی که کفار و مشرکین به پیامبر خدا می‌زنند مجنون، به احتمال زیاد این مجنون به معنای دیوانه نیست، احتمالاً اینطور است که مجنونی که در قرآن مطرح شده است که اینا به پیامبر تهمت می‌زدند مستقیماً به همون معنای جن زده باشد، یعنی جن زده که این تحت تاثیر اجنه قرار گرفته. البته در قدیم الایام یک این همانی بین این دو می‌دیدن، یعنی کلاً دیوانگان رو می‌گفتن اینا تحت تاثیر اجنه قرار گرفتن، اجنه به سراغش آمدند، لذا این اختلال حواس پیدا کرده است، یک چه رفتارهای عجیب غریب خودش بروز میده، لذا اساساً مثلا اینطور هست. بعضی گفتن مجنون یعنی کسی که جنه یعنی پوشیده شده، از مثلا این از کسی که عقلش مثلا بگیم پوشیده شده، اینطور هم معنا شده است، ولی ظاهرا اینطوره که مجنون معنی جن زده است. مثل کلمه دیوانه در فارسی دیو آن است، دیو آن است که همون شده دیوانه، از منظرتون که در واقع در خود فارسی هم تصور این بود است که کسی که مثلا اونجور رفتارها در خودش بروز میده اینها گرفتار دیو شده، گرفتار جن شده و او اینطور رفتار میکنه. حالا این استطرادی بود از منظر مبارکتون که در حال ما توی این آیه بگیم که سخن از تفکر هست و این که بلند شید برید فکر بکنید و چیزهای از این قبیل، از منظر مبارکتون که به قرینه این مطلب بگیم که این یک امر ارشادی است مثلا، حالا ممکنه اینطور برداشت بکنیم، اما اگر چنین قرینه نبود و خدا عباد رو موعظه کرده بود، یعنی موعظه رو به خودی خود مطرح کرده بود، مثل اینکه مثلا بگه اعظکم یا یعظکم یا تعابیر از این قبیل که در خب هم قرآن کریم هم در روایات فراوان هستش، در این حالت متوقع این است که ما این کار رو انجام بدیم، عرض کردم مگر اینکه به تناسب حکم و موضوع یا قرائنی از منظرتون که از موردی امر یا نهی ارشادی برداشت بشود. خب این هم یک. اما اینکه حالا بگید آقا متوقع است این کار رو انجام بدیم، آیا به حد وجوب میرسد یا به حد استحباب، باز یه مقداری تو موارد مختلفه، سخته که بخواید حکم کلی صادر بکنیم. رجحان رو میشه فهمید، اما اینکه کلا بگیم همه جا واجب است یا همه جا مستحب است، این باز یه مقداری مشکل هست. اصل رجحان و مطلوبیت فهمیده میشه، اما جهت وجوب و استحباب یک مقداری مشکل.
خود معمولا
اینو
خودمون عدم الزام میفهمیم، یعنی یک رجحان میشه رو میفهمیم.
بله بله، حالا این یه موقع برداشت امروزی هست، ولی به هر تقدیر بی ربط به اصل معنای لغوی هم نیست. عرض محضرتون که بذار همینطوره دیگه، من تو عرض کنم چون خدا داره موعظه میکنه و متوقع هم این است که ما موعظه خدا رو جدی بگیریم و طبق شفتار بکنیم، عمل بکنیم. لذا عرض محضرتون که به نظر میاد که شاید در مواردی بیش از یک استحباب ازش استفاده بشه.
خدا امر
نمی کنه جمعیت و التزام فرمان شما درسته، من که عرض کردم ما اصل رجحان رو از این برداشت میکنیم و نمیتونیم به شکل کلی حکم بکنیم به وجوب یا استحباب، اما موردش رو مورد شاید نگاه کنیم. عرض محضرتون که مورد بعدی که دال بعدی که میخوایم عرض بکنیم، الوعید و تهدید به نار. خب پس مورد دیگه الوعید و تهدید به نار هست، یعنی اگر در موردی حکمی مطرح شده بود و در قبال عدم امتثال اون حکم به آتش، عذاب و جهنم وعده داده شده بود، میگیم این حکم الزامیه اعم از وجوب و حرمت. یعنی اگر از مطلوبات بود و بر ترک اون وعده عذاب و جهنم ذکر شده بود وجوب برداشت میشه، و اگر از منهیات و ممنوعات بود، یعنی بر فعل اون وعده عذاب و جهنم ذکر شده بود، بر حرمت دلالت میکنه. از مثلا میگه چرا؟ چون به آتش و جهنم و عذاب و عقاب تهدید شده. و این امر ما بگیم که ظهور بیان یا حتی نص در الزامی بودن اون فعل یا ترک داره. یعنی اگر در جایی وعده، مثلا گفته می شود که وعده برای جنبه های مثبت، وعید برای این جنبه های منفی است. حالا بگیم وعید، مثلا این وعیدی مطرح شده و تهدیدی مطرح شده بود نسبت به اون فعل یا ترک، ما بگیم این ارمزادتون که انجام اون فعل یا ترک اون کار جنبه الزامی دارد و این نه تنها ظاهر بلکه فرمایید که دارای ظهور بیان یا حتی نص در این معنا هستش. البته ممکنه الوعید و تهدید به نار خصوصا درباره منهیات نه تنها دلالت بر حرمت داشته باشه، بلکه از اون استفاده بشه که این محرم و این معصیت، محضر مبارکتون که بله، از معاصی کبیره است. خب این مثلا در احادیث متعددی بیان شده، ما یکی دو مورد دو سه مورد اشاره میکنیم. فرض بفرمایید که به طور مثال روا ابن محبوب قال كتب معي بعض اصحابنا الى الحسن عليه السلام يساله عن الكبائر كم هي وما هي فكتب بله بله فكتب الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه النار ما من اجتنب ما وعد الله عليه النار كفر عنه سيئاته اذا كان مؤمنا و سبع الموجبات. حالا اون چیزایی که موجب نار میشن چی هستن؟ قتل النفس الحرام، بله، و عقوق الوالدین و اكل الربا و التعرب بعد الهجره و قذف المحصنات و اكل مال اليتيم و الفرار من الزحف، که همه این موارد شما ببینید از منهیاتن، هیچ کدوم از واجبات نیستن که بگیم ترکشون مثلا طور باشه، نه، همشون از محرمات هستن که واضح هست که قتل نفس که حرام باشه، عاق والدین، خوردن ربا، تعرض بعد الهجره، محصنات رو قصد بکنن. بحث هایی که اوقات مطرح میشه، اسما سوال میکنن، ها همین دیروزی جایی بودیم این بحث مطرح شد که الان دارن روی این مسئله تأمل میشه که ما بگیم که زنی که مسافرت بره دیگه محسنه نیست، زنی که مثلا از شوهرش دور شده باشه، حالا خودش مسافرت رفته باشه یا شوهرش مسافرت رفته باشه، این دیگه محسنه نیست. ما مثلا یه خانومی اگر تنهایی پاشد رفت ترکیه مثلا هر مثلا مبارکتون که بگیم این محسنه نیست، عرض مخاطبین که چون از بالاخره شوهرش دور بوده و اگر اونجا کار خلافی مرتکب شد این حکم محسنه نداشته باشه. هر حال البته داریم این مطلب قائل هم داره در تاریخ فقه شیعه، ولی چه قولی است که قائل نداشته باشه؟ شما اینو برام پیدا کنید عرض کنم که هر چیزی که قائل داره به هر حال این مسئله کار بکنن که این مقداری خب تخفیف میشه دیگه. حالا بگذاریم از مطلب مبارکتون که بله خب و قذف المحسنات، این افراد محسنه رو شما بیایید متهم بکنید، و اکل مال الیتیم، مال یتیم خوردن و فرار از زح، فرار از جهاد در راه خدا. دیگری نقل محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قوله الکبائر سبع: قتل المؤمن متعمدا و قذف المحصنه و الفرار من الزح و التعرب بعد الهجره و اکل مال الیتیم ظلما و اکل الربا بعد البینه. بعد حالا این تیکش محل استناد ماست: و کل ما اوجب الله علیه النار. کبائر چی هست آقا؟ کل ما اوجب الله علیه النار. این خیلی مطلب واضح هست، از مطلب این که ما بگیم که هر چیزی که وعده وعید نار بر اون مطرح شده، تهدید نار مطرح شده، خداوند گفته است بر این نار و آتش جهنم برش مترتب میشه، این از معصیت های معمولی نیست بلکه از معاصی کبیره است. گرچه در باب معاصی کبیره یک نظرم این است که اصلا ما معصیت صغیره نداریم، چون شما معصیت رو باید با لحاظ کسی که مورد عصیان قرار میگیره در نظر بگیرید. معصیت نسبت به خدایی که داره مورد عصیان قرار میگیره اگر لحاظ بشه، ما المعصیت رو لا تکونو الا کبیره، از مذارتون که معصیت فقط کبیره است. یه دیدگاه هم اینه، ولی حالا اون دیدگاه مشهور این است که ما معاصی رو تقسیم کنیم به کبیره و صغیره و بگیم کبائری داریم صغائری داریم، کبائر وقت اینها میشود آنچنان که از همین روایات هم همین نکته استفاده میشه. این هم پس یک مورد. مورد بعدی الوعید و تهدید بالحرمان من الجنه. مورد دیگه‌ای که در اینجا مطرحه تهدید به حرمان و محرومیت از جنت، یعنی مثلا در نص وارد شده است که اگر کسی چنین بکند یا فلان کار را مثلا انجام ندهد به بهشت نمیره. یه روایت اینجا بخوانیم. روایتی هست: محمد بن سنان عن مفضل بن عمر قال قال ابو عبدالله علیه السلام من کانت له دارون من کانت له دارون فحتاج مؤمنون الى سکناها. خب خانه ای داره، مؤمنی نیازمند سکونت در اون خانه، خیلی خوب، اما نه اینکه مجانی، نه شاید حاضر پولم بپردازه، شاید مثلا حاضر اجاره هم بکنه. دقت میکنید دیگه، حالا اینجا اطلاق دارم که پول بده یا اینکه نه مجانی بره ساکن بشه، به هر حال کوشه که کلی عرض حضرتون که فحتاج مؤمنون الى سکناها فمنعه اياها، نذاره منعش بکنه، بگه نه تو حق نداری اینجا سکونت بکنی. قال الله عز وجل یا ملائکت یا ملائکتی ابخل عبدی على عبدی بسکنت دار دنیا. یه بنده من نسبت به بنده دیگر من بخل ورزید که این در خانه دنیا مثلا ساکن بشه. و عزتی و جلالی، ای که رفقای ما اونجا هست عرض محضرتون که و عزتی و جلالی لا یسکن جنانی ابدا. این قسم به عزتی و جلالی عرض محضرتون که قسم به عزت خودم و جلال خودم که عرض محضرتون که لا یسکن جنانی ابدا، هیچ وقت ساکنه بهشت نخواهد شد. خب ما البته این روایت از جمله روایاتی است که بر اشخاصی که در حال حاضر خانه ها یا آپارتمان هایی رو می سازن اما به جهت مطامع دنیوی، مثلا برای گران شدن یا گرانتر دادن یا چیزهای از این قبیل، اینا خالی رها می کنن و در اختیار نیازمندان مسکن قرار نمیدن. این روایت قابل تطبیق در این هم هستش. مثلا فرضاً که البته اینجا احتیاج مطرح شده است، نه اینکه حالا کسی نیاز هم نداره میخواد یه چند خونه دیگه هم داشته باشه میگه خونه خالیه به من بفروش، نه این نه، واقعا نیازمند خونه باشه، نیاز داشته باشه به خونه و خونه در اختیار نداره و این میخواد که محرومش کنه. خب به هر حال گفته این بهشت نمیره، بهش نمیره. به هر حال ما ببینیم در آیات و روایات تعابیر از این قبیل خب وجود داره که بر محرومیت از بهش تصریح میکنه. حالا اونی که برای ما تو بحث اون مهمه این است که این تهدید و وعید به وارد نشدن به بهشت آیا دلالت بر حرمت میکنه یا دلالت بر وجوب میکنه؟ آیا دلالت بر حکم الزامی میکنه؟ میشه از چه الزامی فهمید؟ اگر مطلبی مطلوب باشه بگیم واجب است، آن یعنی تهدید به حرمان از جنت ناظر به ترک فعلی باشد، ما بگیم اون فعل انجامش واجبه، یا نه اگر ناظر به انجام کاری باشد ما بگیم که اون کار مثلا از مثلتون حرام هست، آیا اینطور میشه؟ به نظر میرسه که ظهور عرفی تهدید به حرمان از جنت حرمت نیست، یعنی عرف اینطور اینو نمیفهمه، بلکه کراهت و یا اگر جمله شدید و لحنی باشه کراهت مغلظه رو میرسونه. اما حرمت یا بگیم که مثلا فرض کنیم که از اون طرف وجوب حکم الزامی رو ما نمیتونیم ازش استفاده کنیم، برای اینکه در ادبیات قرآن و روایات موردی رو که در اون حرمت مطرح باشه وقتی ما میبینیم معمولا به طور مستقیم اگر بخواد تهدیدی مطرح بشه تهدید به عذاب و عقاب و مؤاخذه و آتش جهنم و چیزهایی از این قبیل هست، معمولا اینطور هست. اما وقتی که فقط حرمان از جنت بیان میشه، گرچه اون عمل مثلا فرض کنید فعل باشه کار مبعوض و مکروهیه، اما معمولا حرمت نداره.
الان بعد لازمه حرمان از جنت
عقاب نه عقاب که ما بگیم که این میگه ثواب بد نمیدم حج بد نمیدم جهنم نمیبرد جهنم نمیبرد اما عجب بد نمیدم. حالا علاوه بر این یه قرائن دیگه ای هم وجود داره که منظور از موارد تهدید به حرمان از بهشت مرتبه خاصی از بهشته، یعنی طبق روایتی هم که ذکر شد شخصی که اجازه نداده برادر مؤمنش در خانه او وارد بشه، حالا اگر همین شخص خیرات و مبرات دیگه ای انجام داد به طور مثال حالا نسبت به خونش خیلی حساسه، خونش رو خیلی دوست داره نمیخواد کسی بره تو خونش مثلا بشینه، اما در این حال از محضرتون که ایتام و فقرائی رو تحت پوشش قرار داد، اهل نماز و روزه است، اهل حج جهاد، همه این واجبات محرمات همه رو رعایت میکنه، چقدر کارهای ثواب چقدر کارهای فرض، فقط همین یه مشکل رو دارم ها بگیم یه همچین چیزی، ما بگیم از منظر مبارکتون که ما چطور بگیم که این قائل بشیم که این شخص به هیچ وجه من الوجوه وارد بهش نمیشه، یعنی اصلا وارد بهش نمیشه، از منظرتون که برای تمام اون کارهای خوبی کرده بگیم نه وارد بهش نمیشه، این بیشباهت نیست به این بعضی از این خوابهایی که رو بعضی منابر نقل میکنن، مثلا فرق بفرمایید که طرف میگه علامه مجلسی رو من یکی از علما کیه نمیدونه، کسی نمیدونه، عرض مثلا در چه تاریخی کسی نمیدونه، عرض مثلا ما از کی نقل کرده کسی نمیدونه، اصلا لزوم هم نداره کسی بدونه، همش باید پنهان مخفی باشه، عرض مثلا که یکی از علما در خواب علامه مجلسی رو دید، گفتش که چه اوضاع چطوره، گفت خیلی عالیه اینجا، خیلی وضع خوب است، کاهایی داریم فلان، خیلی تانجش که مشکل نداره واضحه، عرض مثلا که بعد چطور به این مقام رسید، چی شد به این مقام رسید، هیچ عملی من رو به این مقام نرسون، تمام اعمال من باطل بود، هرچه نوشتم، هرچه کار کردم، نماز خوندم، روزه گرفتم، عبادات فلان، تمام باطل بی خود، همه فلان زرفا، پس چی شد به این مقام رسیدی؟ هیچی، یک بار من داشتم توی کوچه میرفتم مقدار سیب خریده بودم، اینو شاید شما میشه چه دوشی تو این بعد از درس‌های اخلاق و منابر اینا میگه، یه مقدار سیب خریده بودم، یه بچه بغل مادرش بود، این بچه روش به سمت عقب بود، دیب این پیس حالا دیدم تو چیزی بود چی میریختن مثلا تو که کیسه حالا چی بود پلاستیک اینو دیب، من یه دونه از این سیب ها به این دادم، تمام شد، تمام آنچه من رسیدم اینجا از همون سیب بود، تمام اعمالم همه باطل، همه نابود، از مثلا تو که این فقط همون یک سیب، اونم این مقام، خیلی خوب، حالا ما نمیدونیم واقعا محاسبات اون عالم چیه، ما خبر نداریم، ولی به هر تقدیر اینم تقریبا یه همچون حالتی به نظر میرسد که ما بگیم این تمام اعمالش، تمام اون خیرات، تمام اون مبرات، تمام اون برکات، همه اونها رو مثلا شخص انجام ده، تمام عمر مثلا عبادت خدا رو کرده، کار خیر، فقط همین خونش خیلی مثلا حساس بوده مثلا، دقت بکنید در این حال این مثلا اساسا طعم بهش رو نشنوه. حتی با قرائنی میشد گفت که این شخص مثلا ما بگیم که بله بهشت که میره، منتها از مرتبه ای از بهشت مطرح میشه، مرتبه خاصی که اگر این کار رو انجام میداد به اون مرتبه میرسید. یا میشه گفتش که ما بگیم از بخشی از بهشت و نعمات الهی در آخرت که برای چنین عملی در نظر گرفته شده بود و تجسم ملکوتی این عمل بود محروم شده، یعنی بهشت این کار رو بهش نمیرسه، یه بهشتی داره این کار، بهشت این کار رو نمیرسه، محروم میشه. بله البته این حرمان خیلی قصه داره، قیامت یوم التقابنه، انسان حسرت میخوره که کارش این کار انجام بدم و این مقام رو میرسیدم. عرض محضرتون که این رو نمیخوام که کوچک بشمریم، لیکن این که بگیم مطلقا نمیره، فلذا عرض محضرتون که اولا حالا از این روایات اینطور برداشت میشه، گذشته از این مطلب استظهار عرفی همین هست که اینکه بهشت نمیره یعنی از نعمات محروم میشه، اما عرفاً این رو برداشت نمی کنن که یعنی ارمحضر مبارکتون که عمل حرام انجام داده است، نه این رو عرفاً اینطور برداشت نمی کنن که حرمت داشته باشه. یعنی شما خدا هم با مردم سخن گفته، با عرف سخن گفته، وقتی به عرف القاء بشه اونجایی که تهدید عذاب هست رو اونجا رو میفهمد که این معصیتی صورت گرفته، اما اونجایی که تهدید به عذاب نیست، فقط محرومیت از نعمت هست یا محرومیت از مثلا که عذاب هست، اگر نباشد راهنمایی های احیانا که مثلا جهت به فکر او بدهد، به خودی خود اینجا ممکن است که بگیم معصیت برداشت نمی شود و از مثلا که صرفا همون کراهت مثلا برداشت میشه یا چیزهایی از این قبیل. به همین مقدار بسنده می کنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.